سلام دوستان، روزتون بخیر. خب ما الان 68 نفر رو داریم و اینکه فکر میکنم که بهتر کلاس رو شروع بکنیم. من شنیدم که سر کلاس ها دوستان معمولا فقط مستمعن، خیلی در بحث شرکت نمی کنن و سوالی هم اگه مطرح میشه خیلی همکاری در پاسخ ندارن. خواهشی که دارم اینه که این رویه رو امروز کنار بذارید، چون که در خلال بحث در واقع من سوالاتی رو مطرح میکنم، میخوام که راجبش فکر کنید و پاسخش رو با همدیگه مرور بکنیم. اصلا هم قرار نیست که فکر کنید اگر اشتباه پاسخ بدم دیگران چی فکر میکنن و غیره. کلاس آموزشیه، قراره با همدیگه یک سری اطلاعات رو در واقع مبادله بکنیم و دانشی که داریم رو با همدیگه به اشتراک بذاریم. بنابراین خواهشی که دارم اینه که در بحثی که مطرح میشه تا حد ممکن شرکت بکنید. خب 72 نفر الان هستن و من بحث رو شروع میکنم. اگر که کنار دستتون قانون آیین دادرسی مدنی ندارید لطفاً بیارید، چون با توجه به موضوع بحثمون میخوایم که مواد مربوط به دادخواست رو بررسی بکنیم. ضمن من پیام هاتون رو به این کنار میبینم، اگر که کیفیت صدا اینها خوب نیست حتما اینجا کامنت بذارید، یا اینکه در واقع اون علامت دست رو فعال کنید که من بتونم نظرتون رو بگیرم. خب موضوعی که برای کلاسمون داریم بحث شرایط دادخواست هست. خب امکان داره فکر کنید که چرا موضوع به این سادگی و این همه ما تأسیسات مختلف در آیین دادرسی مدنی داریم و چرا اصولا باید راجع به یک بحثی کلاس داشته باشیم و بخوایم که با هم دیگه صحبت بکنیم که یکی از ابتدایی ترین بحثای آیین دادرسیه و فکر میکنم جز اولین مباحث آیین دادرسی مدنی دو باشه. اما اگر که در طول دوره کارآموزیتون همراه با وکیل سرپرست یا با در واقع به تنهایی خواستین که دعوایی رو مطرح بکنید، قطعاً به این فکر کردید که خب توی این ستون دادخواست باید چی بنویسم یا اینجا باید در واقع چه چیزی رو اشاره بکنم، خواسته رو باید به چه صورتی در واقع تبیین بکنم. همه اینها موقع نگارش امکان داره براتون سوال پیش بیاد. بنابراین علارغم این که شاید در مقایسه با سایر بحث‌های در واقع آیین دادرسی مدنی بحثی به نظر ساده بیاد، ولی بسیار مهمه. در واقع اولین گام برای طرح دعوا، برای شروع فرایند دادرسی، دادخواست هستش و خیلی مهمه که شما این اولین گام رو چجوری بردارید، چون که خب قطعا میدونید حالا بر اساس خوانده هاتون یا بر اساس تجربیات عملی امکان داره به واسطه همین دادخواست و کیفیتی که دادخواست مطرح شده دعوای شما رد بشه یا در واقع رفع نقص بگیره و غیره، و یا اصلا در جلسه دادرسی با موضوعی مواجه بشید و به شما بگن که خب این چیزی بوده که باید در دادخواست از ابتدا میگفتید و نگفتید. بنابراین چیزی که خیلی مهمه در گام اول سعی کنید که خیلی عجله برای اینکه تون تون یک دعوایی رو مطرح کنید نداشته باشید. فکر بکنید و مشورت بکنید و دادخواستتون رو به بهترین شکل ممکن و درست‌ترین شکل ممکن بنویسید. حالا من راجع به در واقع بندهای مختلف ماده 51 که صحبت می‌کنم، هر جایی که بحث در واقع سوالی مطرح بود سوال رو می‌پرسم و همونطور که گفتم انتظار دارم که پاسخ بدید، چون اگر که همکاری نکنید خیلی کلاس در واقع میتونه بورینگی باشه و چیزی واقعا نه به شما افسوده بشه نه نتیجه مثبتی برای من داشته باشه. ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی رو بیارید. ما با هم دیگه این ماده رو میخونیم، بندهای مختلفش رو که راجع به قسمت‌های مختلف دادخواست هست بررسی میکنیم. حالا هر بندی اگر نکته‌ای اضافه داشت که قابلیت سوال داشته باشه من میپرسم. ماده 51 میگه دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگ‌های چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد. خب میدونید که در حال حاضر ما در واقع تقدیم دادخواستمون از طریق دفاتر خدمات قضایی. بنابراین مثل گذشته نیست که مثلا در واحد تمر دادگستری فرم‌های مربوط به دادخواست و اظهارنامه و کلن فرم‌های قضایی رو بذارن و شما بخواید برید از اون فرم‌ها بگیرید و دستنویس روش بنویسید. بنابراین خیلی دیگه این بحث این که روی برگ‌های چاپی مخصوص نوشته بشه در حال حاضر خیلی موضوعیت عملی نداره، چون که شما متنی رو که تنظیم می‌کنید و حالا در فلش سی‌دی یا هر چیزی سیو می‌کنید می‌برید دفاتر خدمات قضایی و اونها خودشون روی اون در واقع سیستمی که دارن اطلاعات رو آپلود میکنن و نهایتاً پرینت میگیرن و شما همون رو امضا میکنید. پس خیلی با این قسمتش کاری نداریم حداقل در با توجه به شرایط حاضر. بند 1 نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی امکان شغل خواهان. بهتر قبل از اینکه اصلا به این شرایط بپردازیم ببینیم که خواهان کی هستش. اصلا ما در فرایند قضایی به کی میگیم خواهان؟ اگر یک تعریف خیلی ساده بخوایم از خواهان داشته باشیم میگیم شخص حقیقی یا حقوقی که آغازگر فرایند دادرسیه و با طرح درخواستی که نیازمند به رسیدگی قضاییه یک پروسه دعوا، یک پروسه قضایی رو آغاز میکنه. میدونید که اصولا فکر میکنم طبق ماده 2 باید باشه اگر شمارش رو اشتباه نگم. بذارید. بله، ماده 2 آیین دادرسی مدنی میگه هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا قائم مقامشون رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند. یعنی شروع پروسه قضایی در بحث حقوقی قطعاً با درخواست خواهان صورت میگیره که حالا در فرم‌های مخصوص و با اون شرایط خاص نوشته میشه و تحت عنوان دادخواست شناخته میشه. خب توی تعریف گفتیم که خواهان میتونه شخص حقیقی باشه یا حقوقی باشه. باز با توجه به رویه حاضر که بحث کد سنا هستش، یعنی زمانی که حالا اهم از اینکه شما وکیل باشید یا نباشید، برای اینکه اصولا یک فرایند قضایی رو شروع بکنید به شما میگن که باید در واقع کد سنا داشته باشید و ثبت نام کرده باشید به این شکل که با کد ملیتون در واقع مشخصات فردی، مشخصات مربوط به اقامتگاهتون و غیره در سیستم ثبت میشه. و حالا مادامی هم که تغییر نکرده همون هستش، مگر اینکه حالا تحت یک شرایطی اقامتگاهتون تغییر بکنه، شغلتون یا به هر حال هر مورد دیگه‌ای بخواید که در واقع اون اطلاعات رو اصلاح بکنید. اما در خصوص شخص حقوقی به چه صورته؟ شخص حقوقی هم در واقع در گرفتن کد سنا دقیقاً وضعیت شخص حقیقی رو داره. بنابراین از در واقع مدیریت شرکت درخواست میشه که یک به نام شخص حقوقی کد سنا دریافت بکنن و باز شامل در واقع شماره ثبت، شناسه ملیش، اقامتگاهش طبق آخرین روزنامه تغییراتی که هست و اطلاعات این چنینی رو به نام شخص حقوقی بخوان که ثبت بکنن. حالا همینجا میخوام یک سوالی ازتون بپرسم، خوب گوش بدین چون که قطعا باید پاسخ بدید. ببینید، دعوا میتونه اصالتا توسط خواهان مطرح بشه یا در بعضی از موارد خواهان خودش شخصا اقدامی نکنه و بخواد که وکالت بده. در خصوص شخص حقیقی معمولا بحثی نداریم، یعنی یک شخصی که خودش میتونسته یک کاری رو انجام بده، حالا به هر دلیلی ترجیحش اینه که بخواد در واقع وکیل بگیره. در خصوص شخص حقوقی سوال اینه، فرض کنید که یک شرکتی برای یک پروسه طرح دعوایی که داره میخواد بیاد به شما وکالت بده. شما برای اینکه در واقع بدونید چه کسی از طرف شرکت امکان دادن وکالت رو داره، چه چیز رو بررسی می‌کنید؟ نمی‌دونم سوالم واضحه یا نه. ببینید، در واقع یه مثال ساده بزنیم. زمانی که شرکت بخواد از حساب جاری بانکیش چک صادر کنه، با توجه به شرایط امضایی که تعریف شده، در واقع حالا یک امضا، دو امضا، یا حالا تعداد بیشتر یا کمتر معمولا تعریف میشه و اگر که چک فاقد یکی از اون امضاها باشه، بانک چنین چکی رو نمیپذیره. در واقع اینطوری هستش که انگار اصلا چکی صادر نشده، چون برای صدور چک یک سری شرایطی رو مشخص کرده که یکی از اون شرایط وجود نداره. حالا در خصوص وکالت دادن چجوریه؟ الان یک شرکتی از شما میخواد که در واقع وکالتش رو بپذیرید. حالا برای اینکه شما بدونید چه کسی از طرف شرکت حق داره به شما وکالت بدهد، چه چیزی رو بررسی میکنید؟ فکر میکنم سوال خیلی مشخص شد. بفرمایید.
سلام استاد محترم، عرض ادب و احترام دارم. سلامو دارید؟
بله بله، آقای عبدی، درسته؟
بله بله، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران عزیز. من نظرم اینه که اساسنامه شرکت رو باید نگاه کنیم، با اساسنامه شرکت رو مرور کنیم که معمولا مدیر عامل هست.
خب
و اینکه آیا قراردادی بین اعضای شرکت هست یا نه، یه قرارداد خصوصی بین اعضای شرکت در این زمینه هست یا نه. به نظر من اول اساسنامه شرکت و بعد مدیر عامل و بعد قرارداد خصوصی که ببینیم بین اعضای شرکت هست یا نه.
درسته. خب بذارید نظر سایر دوستانمون هم بگیریم. من با اجازهتون صدای شما رو میوتش کنم که دوستان بتونن. بفرمایید آقای فتحی.
سلام استاد.
سلام،
وقت بخیر، خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید.
استاد، طبق گفته همکارمون، بله، اساسنامه شرکت و پیرو اونم باید به آخرین روزنامه که هیئت رئیسه و مدیر عامل اون شرکت هم تو اون ذکر شده و آخرین تاریخی که این روزنامه در واقع چاپ شده هم به اون باید توجه بشه که ببین مدیر عامل یا هیئت مدیره تا چه زمانی و تا چه تاریخی این حق امضا داشتن و حق مدیریت داشتن. به نظر من این مطلب هم باید اضافه میشه. عذرخواهی میکنم. متشکرم.
در واقع بذارید من حالا یه سوال تکمیلی بپرسم. در واقع شما میخواین صاحبان امضای مجاز رو چک بکنید، درسته؟
بله همینطوره.
خب بذارین یکی از خانم ها رو هم فعال کنیم. خانم دهقان بفرمایید.
سلام، صدای من هست؟
بله بفرمایید.
سلام استاد، خسته نباشید.
متشکرم.
خصوص سوالتون، من اتفاقی همچین پرونده‌ای داشتم و ابتدا روزنامه رو نگاه کردم که آخرین تغییرات بررسی بشه، بعد اساسنامه شرکت. ولی منتها در اساسنامه و در روزنامه صرفاً حق امضا داده شده به مدیر عامل و حق طرح دعوا و انتخاب وکیل به موجب یک قرارداد دیگه که بین هیئت مدیره امضا میشه و تصمیم گرفته میشه، این حق باید به مدیر عامل داده بشه که مدیر عامل بتونه از طرف شرکت یک وکیل دادگستری انتخاب کنه برای طرح دعواش. در غیر این صورت ممکن بعضی قضات توی جلسات دادرسی نپذیرن و دادخواست رو رد بکنن. یه همچین موردی بود. حالا باز نظر شما،
یعنی شما در واقع صاحبان امضای مجاز رو چک میکنید و بعد اون اگر قراردادی بین مدیران باشه؟
بله، قراردادی که حق طرح دعوا از طرف شرکت مدیر عامل داده شده باشه، چون فقط در اساسنامه حق امضا برای اجرای تعهدات داره از طرف شرکت.
خب مرسی خانم دهقان. نظر یکی دیگه از دوستان رو هم بگیریم. آقای نظر بیگی بفرمایید. آقای نظر بیگی خب اوکی، ما صداشون رو نداریم. ممنون از دوستانی که پاسخ دادید. نکاتتون تا حدی درست بود. حالا من یک نکته تکمیلی رو میگم. ببینید، ما یک چیزی داریم در شرکت‌ها تحت عنوان صاحبین امضای مجاز و همونطور که اشاره کردید و به درستی هم گفتین، بحث این هستش که ما برای اینکه بدونیم یک شرکتی صاحبین امضای مجازش کیا هستن، میایم به روزنامه رسمیش توجه میکنیم و آخرین در واقع روزنامه رسمی که مربوط به این موضوع هست و معمولاً در واقع صورت جلسه هیئت مدیره که توش تعیین سمت شده، بحث در واقع صاحبان امضای مجاز رو هم مشخص کرده. معمولاً مثلا به این شکل می نویسن که چه می دونم اسناد تعهد آور توسط رئیس هیئت مدیره مدیر عامل به انضمام مهر شرکت، یا مثلا به جای رئیس هیئت مدیره می نویسن که مدیر عامل به اضافه یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت. و در خصوص اسناد غیر تعهد آور، مکاتبات اداری و غیره، همون امضای تک مدیر عامل و مهر شرکت کفایت میکنه. اما در خصوص طرح دعوا ما نمیتونیم صرفاً به این روزنامه اکتفا بکنیم. به خاطر همین دوستانی که اشاره کردن، ما میریم سراغ اساسنامه، به درستی در واقع این نکته رو پاسخ دادن. در اساسنامه توی بحث اختیارات مربوط به هیئت مدیره که حالا بخشش می نویسن که این اختیارات قابل تفویض هست و غیره، این نکته رو باید بررسی کنید که امکان طرحده، چون یکی از بندها و خصوصا این که خب میدونید اساسنامه شرکت ها معمولا همون تیپی هستش که توی سامانه ثبت شرکت ها هست، یکی از بندهای اساسنامه تو قسمت اختیارات هیئت مدیره بحث امکان طرح دعواست و اونجا پیشبینی شده که در واقع طرح دعوا به چه صورت باید باشه. معمولا اگر نوشته شده باشه اکثریت اعضای هیئت مدیره به این عبارت، یعنی در واقع به این کلمه اکثریت توجه کنید، اکثریت اعضای هیئت مدیره، بنابراین دیگه دادن وکالت نمیتونه صرفا با اون دوتا امضای مجاز صحیح باشه. پس اگر که اعضای هیئت مدیره شرکتی 5 نفر باشن، حداقل 3 تا امضا برای اعطای وکالت میخواد. در واقع مثل همون بحث چک میمونه. یادتونه گفتم که اگر چک یه دونه از اون امضاها رو نداشته باشه ناقص هست و انگار که اصلا چک صادر نشده، این جمله رو تو ذهنتون پررنگ کنید، انگار که اصلا چک صادر نشده، در چنین مواردی هم اگر که تعداد امضای کافی برای اعطای وکالت رعایت نشده باشه، انگار که اصلا وکالتی داده نشده، این وکالت ناقصه. متاسفانه این نکته ایه که حتی خیلی از مراجع قضایی هم خیلی بهش دقت نمی کنن، خصوصا توی شوراها که معمولا از خیلی جهات راجع به موضوعات پرتن، یعنی اصلا فکرشون نمی رسه. خب قاعدتا اعضای شعبه که هیچ کدوم حقوقی نیستن و خیلی به این نکات اولیه حتی توجه نمی کنن. حالا بماند که یه جاهای این عدم توجهشون میتونه به نفع شما باشه، یه سری چیزها زیر سیبیلی رد میشه، اما توی دادگاه ها هم من واقعیت اینه که مثلا در یک شعبه دادگاه صدر توجه یک قاضی رو دیدم و از ما خواستش که اساسنامه شرکت رو ارائه بکنیم و بررسی بکنه که آیا در واقع وکالتی که اعطا شده بر اساس میزان کافی در واقع امضا هست یا خیر. حالا آنچه هم که شما گفتین تحت عنوان قرارداد بین هیئت مدیره و مدیر عامل، در واقع این بحث هستش که آیا هیئت مدیره اومده یک سری از اختیارات رو تفویض کرده به مدیر عامل یا خیر، و آیا در اختیارات تفویض شده چنین اختیاری تصریح شده است یا نه. بنابراین همه این نکات رو به عنوان وکیل اگر که میخواید در واقع با شرکتی همکاری داشته باشید یا وکالت بگیرید، حتما به این نکات توجه بکنید. خب برسیم به بند دوممون. نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خانده. این هم از اون در واقع پیشبینی های قانون گذاره که نگاه کنید توی مثلا بند 1 گفته حتی امکان شغل خواهان. حتی امکان یعنی چی؟ یعنی در صورت امکان، تا جایی که امکان دارد تعیین شغل خواهان. ولی در خصوص خانده در واقع این حتی امکان وجود نداره و بحث این که خب شغل خانده نوشته بشه. و یادم قبلا مثلا خیلی اوقات دیگه هر جا که می آوردم می نوشتن شغل آزاد. حالا اول برسیم به بحث تعریف خانده، ببینیم که در واقع تعریفش چیه و اصولا این آثار و اینها به چه صورته. خانده رو اگر بخوایم تعریف بکنیم، باز شخص حقیقی یا حقوقی که درخواست خواهان به طرفیت او مطرح شده و در مقام دفاع پاسخگوی این درخواست و مطالبه خواهانه. و اگر محکوم بشه آثار دادرسی علیه خانده یا علیه او به صورت مستقیم جریان می‌یابد. خب حالا باز در حال حاضر با توجه به الزام کد سنا قاعدتاً زمان طرح دعوا دو تا فرض رو به این جدا کنیم، یا خوانده کد سنا دارد یا ندارد. اگر داشته باشه خب اتفاقی که میافته اینه که پروسه ابلاغ پروسه سهل‌تر و سریع‌تری هستش، برای اینکه شما فقط کافیه کد ملی یا شناسه ملی در واقع خوانده رو بدید، وقتی که تو سامان سنا داشته باشن خودشون همون رو در واقع انتخاب میکنن، دیگه شما خیلی درگیر ارائه جزئیات نخواهید شد. اما اگر کد سنا نداشته باشه، خب طبق همون رویه سابق شما در واقع مشخصات فردی و اقامتگاهش رو باید مشخص بکنید. اقامتگاه خب خیلی مهمه، چون بحث این هستش که فرایند ابلاغ قرار مبتنی بر همون اقامتگاهی که شما اعلام کردید اتفاق بیفته و حتی ممکنه پروسه دادرسی رو به شدت دچار توالی بکنه، از این جهت که خب شما یک آدرسی رو اعلام میکنید، بعد خانده در اونجا شناسایی نمیشه، این ابلاغ بر میگرده میگن خانده شناسایی نشده، به شما یک اخطار رفع نقص میدن که آقا بیاین یک نشانی جدید اعلام بکنید، بعد حالا یا شما میتونید نشانی جدیدی رو اعلام بکنید یا اینکه نمیتونید، بحث آگهی در روزنامه است و همه اینها در این فرایند در واقع گل و بلبل دادگستری ما میتونه خیلی به یک فرایند طولانی باشه و به خاطر یک آدرس در واقع این وقت رسیدگی و غیره خیلی بخواد به تعویق بیفته. حالا در خصوص اگر که خوانده شما شخص حقیقی باشه، که خب باز معمولا خیلی با مسئله خاصی مواجه نیستیم، اگر که خوانده شما شخص حقوقی باشد، خب شما وقتی که در واقع خوانده شخص حقوقیه که نمیتونید برید اساسنامش رو ببینید، چون اصولا دسترسی به اساسنامش ندارید، بنابراین در اینجا صرفاً بر اساس همون در واقع اطلاعاتی که به شما داده شده، و همیشه هم این نکته رو یادتون باشه که حتماً در سامانه مربوط به روزنامه رسمی اطلاعات شرکت‌ها رو چک بکنید. پس اگر که شما از طرف یک شرکتی، یعنی در واقع مشاور حقوقی یا وکیل یک شرکتی هستید و از شما خواسته شده که بیاید یک طرح دعوایی رو انجام بدید علیه یک شخص حقوقی دیگه، حتی اگر من شرکت موکل بیام به شما اسم شرکت رو بدم، شماره ثبت بدم، شناسه ملی بدم و غیره، باز شما به عنوان وکیل خوبه که برید در واقع سایت روزنامه رسمی قسمت آگهی ها و مشخصات شرکت رو یک دابل چک بکنید، چون بعضن امکان داره یک تغییرات سمتی توش اتفاق افتاده باشه یا چه میدونم تغییر نشانی اتفاق افتاده باشه و غیره. پس بهتره که همیشه به عنوان وکیل هر گونه اطلاعاتی که به شما داده میشه، اگر این امکان براتون فراهمه که یک دابل چک بکنید، حتما این کار رو بکنید. در اینجور موارد خب ما در واقع نام شرکت رو می نویسیم و حالا طبق اون روزنامه که حالا چک کردیم نام مدیرعاملش رو به عنوان نماینده می نویسیم، نماینده اون شرکت. حالا بر عهده اون شرکت هستش که در مقام پاسخگویی خودش در واقع خود مدیریت بیاد دفاع بکنه یا اینکه بخوان وکالت بدن و غیره، که باز میره تو اون بحثه که دیگه اون تکلیف خوانده و وکیلشه، ربطی به شما خواهان نخواهد داشت. اما یه نکته ای رو من اینجا تو پرانتز بهتون بگم، اگر که خوانده شما شخص حقوقی باشد و کد سنا نداشته باشه، آخرین آدرس، یعنی در واقع آدرسی که میخواید بنویسید، حتما همون آدرسی باشه که در واقع طبق آخرین روزنامه رسمیشون اعلام شده. یعنی آخرین تغییراتی که راجع به آدرس داشتن و در سامانه روزنامهش در اومده، همون رو بنویسید. از چه باب این رو میگم؟ امکان داره که مثلا شرکتی تغییر آدرس داده باشه، بعد روزنامه یا نداده باشه یا فعلا پروسش رو ثبت نکرده باشه و غیره. شما مثلا میرید تو سایت شرکت، میبینید که پایین سایتی آدرسی رو نوشتن. خب اگر که اون آدرس اعلام بشه و شرکت واقعا توی اون محل باشه و شناسایی بشه و ابلاغ بشه، که بسیار عالی. اما این امکان هم وجود داره که حتی اون آدرسی که پایین سایت نوشتن خوانده شما شناسایی نشه. برمیگرده دادگاه، دادگاه میگه خوانده در محل شناسایی نشد، نشانی جدید بدید. شما اگر که اینجا باز رویکرد دادگاه یکم متفاوته، شما آدرس رو اعلام میکنید، میگید آقا طبق این روزنامه، و بهتره که اون روزنامه رو هم ضمیمه کنید توی اون لایحه‌ای که برای در واقع رفع نقص میدید، که هایلایت هم کنید، چون اصولا قضات ما یا مدیران دفتر ما خیلی حوصله این ریز ریز خوندنا رو ندارن. پس هایلایتش کنید و بگید که آقا طبق این آخرین روزنامه رسمی، این در واقع آدرس شرکت است، اقامتگاه قانونی شرکته. حالا اینجا دو تا روی کرده، باز بستگی به در واقع عمل کرده شعبه داره. مثلا همین کیس مشابه رو من مثلا هم در دادگاه داشتم، هم توی شورای حل اختلاف. شورا گفتش که ما باید استعلام بکنیم از اداره ثبت شرکت ها که ببینیم آخرین آدرس شرکت کجاست. بعد من اونجا میام روزنامه ارائه میدم، میگم آقا این آخرین روزنامه شرکته که اومده این آدرس رو اعلام کرده و دیگه به غیر از این نداره. میگه نه، ما به این کاری نداریم، باید استعلام کنیم. اما این همین مورد توی در واقع دادگاه مطرح شد و من آخرین روزنامه رو ارائه دادم، توضیح هم دادم که این آخرین روزنامه است، آخرین تغییرات، آدرس دیگه ای ندارن، و قاضی در واقع اون رو پذیرفت و پایینش نوشتش که ابلاغ اگر اونجا کسی نبود تحویل بگیره، الساق شود در محل. یعنی که ابلاغ قانونی صورت بگیره و ما هی با این مانع عدم در واقع شناسایی خوانده در محل مواجه نشی. خب حالا میخوام اینجا یه سوالی ازتون بپرسم، اونم به این جهت اینجا دارم میپرسم که بحث اینه که شما چه کسی رو خوانده قرار بدید. پس سوال رو با این روی کرد پاسخ بدید که چون تو بحث خوانده هستیم، شمایی که میخواید طرح دعوا بکنید چه کسی رو باید خوانده قرار بدید. فرض کنید که شما در واقع وکیل یک شرکتی هستید. شرکت از یکی از مشتریانش که اون هم شخص حقوقی هست یه چکی داشته. چک برای سال فرض کنید 97 بوده. چک برگشت خورده. شرکت موکل شما هم توی این مدت پیگیری نداشته، فکر کرده که شاید مثلا در مذاکرات و اینها بتونن به یک نتیجه برسن. به نتیجه نرسیدن، گفتن که آقا ما میخوایم کار حقوقی بکنیم روی این. حالا شرکت به شما چی میده؟ یه برگ چک میده، گواهی برگشتی که از بانک صادر شده، و حالا احیاناً قرارداد یا فاکتور فروشی که مثلا طبق اون یک سرویسی، یک کالا، یک خدماتی فروخته شده، ارائه شده و خوانده باید یک مبلغی رو میداده، بابتش چک داده و این چک برگشت خورده. خب شما برای مطالبه وجه چک چه کسی یا چه کسانی رو به عنوان خوانده قرار میدید؟ آیا میرید سراغ آخرین روزنامه تغییرات شرکت و میبینید که در واقع صاحبان امضای مجاز و چه میدونم مدیریت شرکت کی هست و طرح دعوا میکنید؟ یا اینکه نه، به پایین چک نگاه میکنید، میبینید که کی امضا کرده و میاید اونها رو خوانده قرار میدید. اگر که سوال مشخص نیست بگید به هم که من یک توضیح بدم. بعد خب اگر که دارید فکر میکنید یه دو سه دقیقه فکر کنید، منم یه نفسی بگیرم، بعد با هم دیگه جواب سوال رو بررسی کنید. لطفاً از این 91 نفر فقط دو سه نفر در واقع دستشان را به نشانه این که میخوام پاسخ بدن مشخص نکنن. بقیه دوستان هم توی این بحثا شرکت بکنن. آقای پاکزاد بفرمایید.
صدای من هستش استاد؟
بله بله.
طبق ماده 19 قانون صدور چک، امضا کننده چک به انضمام صاحب حساب که میشه صاحب حساب شرکت، مدیر عامل احتمالاً امضا کرده باشه که متضامناً با همدیگه مسئول تادیه وجه چکن.
خب پس شما در واقع میایید به نام اون کسانی که پایین چک امضا کردن طرح دعوا میکنید.
بله، اگرم احیانا پشت چک امضا شده باشه که اونا هم که دیگه زهرنویس چکن یا زامنین که اونا جدا دیگه باید بررسی بشه.
حالا اونا رو میذاریم کنار، بحثمون راجع به همون بحث.
اما خب اگر من زهر چک رو نگاه میکنم، اگر به نام شرکت باشه، هم شرکت رو طرف دعوا قرار میدم و هم صاحب امضایی که مجازی که چک رو امضا کرده.
درست، مرسی. بذاریم پاسخ بقیه دوستان رو هم بگیریم. آقای کیانی بفرمایید.
الو، سلام.
سلام،
شما خوبین؟ خسته نباش.
متشکرم، بفرمایید.
خدمت شما عرضیم در چنین مواردی گواهی عدم پرداخت بانک ملاک عمله، چون که در گواهی عدم پرداخت بانک سمت صادر کننده چک یا اون اشخاصی که به هر حال صلاحیت صدور چک رو داشتن قید شده و اقامتگاه اونام در بانک به ثبت رسیده.
خب قطعا شما با گواهی برگشت های ناقص بانک هم مواجه شدید.
بله،
یعنی مثلا معمولا خیلی پیش اومده، مثلا بانک های خصوصی خب خیلی این فرم هایی که صادر میکنن فرم هایی هستش که مرتب تره، با جزئیات در واقع نام اون کسانی که صادر کردن، امضا کردن نوشته شده، ولی خب بعضا پیش میاد که اطلاعاتی که توی این فرم ها هست، بعضا که میگم یعنی اکثریت مواقع ها، چون دیگه اون تحویل داره بانکی واقعا خیلی حوصله یه سری جزئیات رو نداره، در واقع خیلی اطلاعات ناقص نوشته شده،
چون هم شناسه ملی ذکر شده و هم اقامتگاه ذکر شده و هم صادر کننده.
آره، اینا نوشته شده که حتما ذکر بشه، ولی خب بعضا چیزم هست دیگه، بعضا این اطلاعات هم ناقص هستش. پاسختون درسته ها، یعنی یکی از چیزهایی که بررسی میکنیم همون گواهی برگشت صادر از بانکه. خب برای چی این کار رو میکنید؟
به خاطر اینکه خان طرف خانده قرار بدین دیگه.
خب چرا اصلا مطالبه... به چه استنادی؟
به استناد اینکه آخرین اقامتگاه اون اشخاص حقوقی یا حقیقی که به هر حال صلاحیت صدور چکو داشتن از طرف شرکت به بانک قبلا اعلام شده. حالا ما فرض میگیم که الان شرکت منحل شده، خب شرکت وجود خارجی نداره، ولی که این نافی حقوق خواهان نیست. بایستی ما به همون آخری نشانی که در ثبت شرکت ها به بانک ارائه شده و بانک ملاک عمله گواهی عدم پرداخت هم صادر شده طبق موازین قانونی، ما اون اشخاص رو که در گواهی عدم پرداخت به عنوان صادر کننده چک صلاحیت صدور داشتن ملاک عمل قرار بدیم.
خب توضیحاتتون درسته، منتها بحث اینه که شما به استناد چه قانونی میتونید اصلا اینها رو طرف دعوا قرار بدید؟
به استناد چه قانونی میتونیم اونایی که در گواهی عدم پرداخت اسامیشان ذکر شده طرف دعوا قرار بدیم؟
بله بله،
هم قانون صدور چک هم قانون آیین دادرسی مدنی.
بسیار خب، ببینیم که دوستان دیگه کی پاسخ داره. از این 91 نفر فقط 4 نفر تو کلاس صحبت میکنن. من میتونم رندومی در واقع میکروفون بقیه حاضرین رو هم روشن کنم. خانم مختاری، آقای سرفراز، آقای سرفراز میخواید پاسخ بدید؟
سلام عرض میکنم، صدای من میرسه؟
بله بله.
سلام و عرض ادب و ارادتمندی و تبریک میگم ماه مبارک رمضان رو خدمت استاد گرانقدر و سایر همکاران. عرض کنم که در مسئله اسناد تجاری یک فرقی هست بین چک با سفته و برات. فکر میکنم شما در واقع حالا اون نکته سوالتون در این بود که در مورد چک با توجه به متن قانون خود چک، کسی که امضا میکنه چک رو به همراه صاحب حساب مسئولیت تضامنی داره، در حالی که در سایر اسناد تجاری مثل سفته و برات اینجوری نیست و نمایندهی که امضا میکنه از طرف صاحب حساب یا حالا مهر میکنه در برات مثلا که اونجا مهر هم پذیرفته شده به جای امضا، چون متن قانون یا داره دیگه امضا یا مهر، اون مسئولیتی نداره اصلا و مسئولیتش تضامنی نیست اگر در حدود وظایفش حالا مهر یا امضا کرده باشه. ولی در چک کسی که متن چک رو امضا میکنه به همراه صاحب حساب مسئول هست. پس برای طرح دعوی، یک، ما باید کسی که چک رو ذیلش رو امضا کرده یا امضا کردند رو شناسایی کنیم و دوم صاحب حساب رو، و دعوا رو علیه همگی اونها طرح کنیم.
بسیار خوب، متشکرم. خب من در واقع حالا مرسی از دوستانی که شرکت کردن توی پاسخ و پاسخ‌ها، میتونم بگم که تماما درست بود، ولی خب میخوام که یک سری توضیحات تکمیلی رو بدم که به عنوان وکیل که بخواید یک طرح دعوایی رو بکنید راجبه خانده حقوقی با خواسته‌ای که مربوط به طلب در واقع مستند به چک هست، به این نکات توجه کنید. ببینید، اگر دقت کرده باشین من توی سوال گفتم که چکمون برای سال 97 طرح دعوامون در واقع توی سال 1400 داره اتفاق میفته. خب قطعا ممکنه که در شرکت خوانده تغییرات مدیریتی اتفاق افتاده باشه. پس مدیر عامل، رئیس هیئت مدیره یا عضو هیئت مدیره ای که در سال 1397 صاحب امضای مجاز بودن و ذیل چک رو امضا کردن، ممکنه دیگه در سال 1400 به عنوان صاحب امضای مجاز نباشن. یه نکته توضیحی میخوام بگم که به لحاظ در واقع ماهیتی یکم استدلال هاتون رو تقویت بکنید. ببینید اگر که حالا حقوق تجارت که قطعا خوندید، اگر که حضور ذهن داشته باشید تو مباحث مربوط به در واقع شرکت ها که جز مباحث مهمه و معمولا هر سالی که طرح سوالات اختبار تجارت بر عهده من بوده، من حتما یک سوالی رو راجع به بحث شرکت ها و مدیریت و غیره توی سوال ها داشتم. بنابراین خوبه که در واقع این نکته ها رو بدونید و به علاوه این که بعدها هم اگر که بخواید با شرکت ها کار بکنید، خب خیلی مهمه که تسلطتون به مواد قانونی که مربوط به شرکت ها هست تسلط به قدر کفایتی باشه که بتونید پاسخگویی لازم رو داشته باشید. ببینید، ما یه چیزی که تو بحث تجارت داشتیم این بودش که وقتی که شرکت تأسیس میشه، داراییش به واسطه اون اصل استقلالی که وجود داره، استقلال شخصیت حقوقی از شرکا و سهامدارها، دارایی شرکت از دارایی شرکا جداست و مستقله. بنابراین ما در واقع اگر که به موجب یک قراردادی یک مبلغی ذکر شده باشه که شرکتی بخواهد پرداخت کند و بابت اون مبلغم چک نداده باشه، ما طرح دعوامون فقط میتونه علیه شرکت اتفاق بیفته. چرا؟ چون که ما هیچ تصریحی نداریم که مدیران در هر شرایطی کنار شرکت مسئول پرداخت دیون شرکت هستن و تعهدات شرکت هستن. ماده 19 قانون چک یک ماده استثنائیه و چرا؟ اصولا مسئولیت تضامنی، دوستان دقت کنید، مسئولیت تضامنی در قانون ما یک در واقع امر استثنائیه. اصل بر اینه که هر کسی مسئول عمل کرد و کار و تعهد خودشه. هر جایی که بحث تضامنی باشه نیاز به تصریح وجود داره. در خصوص چک، طبق ماده 19 قانون صدور چک، مسئولیت تضامنی برای پرداخت مبلغ چک بین شرکت و در واقع کسی که ذیل اون رو امضا کرده به عنوان صادر کننده وجود داره. خب پس ما بر این اساس اگر که می‌خواهیم از این توان قانونی، از این امتیاز قانونی استفاده کنیم، از این در واقع مسئولیت تضامنی استفاده کنیم، پس دعوامون رو یکی از خواندگان ما شرکت هست، خوانده های بعدی معمولا مدیر عامل، رئیس هیئت مدیره یا حال هر کی که در زمان صدور چک بودن. یکی از دوستان به درستی اشاره کرد که ما میایم در واقع گواهی برگشت بانک رو نگاه میکنیم. ببینید، فرض اینه که اون فرم باید کاملا تکمیل شده باشه. اطلاعات، اقامتگاه، شماره ملی و و و و. ولی اگر که پیش بیاد پرونده های متعددی راجع به چک بگیرید، توی گواهی برگشت بانک شما به شدت با اطلاعات ناقص مواجه خواهید شد. و بعضن پیش میاد که حتی جای اسم اون اشخاص کامل نیست، یعنی شما توی چک میبینید دو تا امضاه ولی تو اون فرمه اسم یک نفره. این کیس برای خود من پیش اومده بود، یکی از چک های شرکت رو اومدیم اقدام بکنیم، چک دو تا امضا داشت پایینش ولی گواهی برگشت بانک اسم یه نفر رو نوشته بود که اسم مدیر عامله بودش. خب قطعا ما میخواستیم از اون مسئولیت تضامنی استفاده کنیم، بیایم علیه اون نفر دوم هم در کنار شرکت و مدیر عامل طرح دعوا بکنیم. خب من رفتم همون بانکی که در واقع برای یعنی در حساب اونجا بود و گفتم که چک کنن. قاعدتا اگر که متصدی بانک آشنا باشه میتونه به شما بگه که کیه، یعنی در واقع اون امضا بعدیه کیه، چون که یه زمانی شما اگر که مراجعه کنید، بذارید اینطوری بگم، برای اینکه ببینیم کیا سال 97 چک رو امضا کردن میتونیم بریم سراغ روزنامه رسمی که برای اون سال هست، یعنی مدیران صاحب امضای مجاز اون سال رو ببینیم. یه زمانی هست اسم دو نفر هست به عنوان صاحب امضای مجاز، خب توی اون برگه گواهی برگشت هم اسم یکیشون هست، خب قطعا این یکی برای اون یکی فرده. اما یه زمانی هست توی روزنامه رسمی نمی نویسه مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره، می نویسه مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره، و فکر کنید سه تا عضو دیگه هیئت مدیره هست و توی اون فرم هم چیزی نوشته نشده و شما نمیدونید کی هستش. حالا اگر متصدی بانک آشنا باشه پاسخ میدن یا اصولا از آدمهایی باشن که بخوان کار را بندازن، ولی خب همیشه هم این امکان وجود داره که نخوان پاسخ بدن و دیگه اون موقع این بحث مطرح میشه که ما این کار رو کردیم چون اونها پاسخ نداد بانک و همکاری نکرد. من اومدم اسم دو نفر دیگه‌ای که عضو هیئت مدیره بودن، چون توی اون شرکت صلاحیت امضا اینطوری تعریف شده بود، مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره، بعد اسم دو نفر دیگه بود، من اسم هر دو نفر رو نوشتم و به عنوان خوانده قرار دادم. حالا یه نکته ایرم پایان بحث بهتون خواهم گفت. به عنوان خوانده قرار دادم، بعد خب اومد توی دادگاه گفتش که این امضای من نیست، من اون موقع این چک رو امضا نکردم، درسته به عنوان صاحب امضای مجاز بودم ولی من امضا نکردم، اون یکی آقا امضا کرده بود. اینجا دیگه از طرف دادگاه نامه‌ای زده شد به بانک و استعلام شد که در واقع مشخصاً امضا کنندگان چک در واقع شکستانی بودن و پاسخ دادن. نکته اینجا میخواد اینو بهتون بگم که در این که نام یک سری از نام یک سری از اشخاص رو به عنوان خوانده قرار بدید، در واقع خصاصت به خرج ندید، یعنی در موارد این شکلی که شک دارید اتفاقا بیاید اسم دو نفرشون رو بنویسید، نمیخواید قرعه بندازید، اسم دو نفر رو بنویسید. نهایتا اینه که دعوا نسبت به یکیشون به لحاظ عدم توجه رد میشه، از این بهتره که شما اسمش رو ننویسید و اصلا از اون امتیاز، مثلا توی این فرض ما از اون امتیاز تضامنیه نتونید استفاده کنید، یا اصلا در یک فرض دیگه مجبور بشید کلن دوباره دادخواست بدید و غیره. بنابراین در مواردی که شک دارید خوبه که بنویسید و نهایت میگم اون به لحاظ عدم توجه میتونه رد بشه. پس اگر بخوایم جمع‌بندی بکنیم برای در واقع دوستان، در چنین مواردی ما علاوه بر اسم شرکت صاحبین امضای مجاز در تاریخ صدور چک، نه تاریخی که داریم طرح دعوا می‌کنیم، در تاریخ صدور چک را به عنوان خوانده ذکر می‌کنیم به استناد ماده 19 قانون چک. خب بند 3 بحث تعیین خواسته هست اجازه بدید ما از این بند جامپ کنیم بریم روی بندهای دیگه، چون خواسته یکم در واقع بحثش بیشتر از اونها هستش. موارد دیگر رو با هم دیگه بررسی کنیم، بعد برمیگردیم رو خواسته و احیانا در واقع سوالاتی که راجبش باشه. بند 4 میگه تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه میداند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد. باید ببینی منظور چیه اینجا. در واقع منظور این بند این هستش که خواهان سبب طرح دعوای خود علیه خوانده را شرح دهد. مثلا توضیح دهد جهت طرح دعوا رابطه قراردادی بوده که خوانده از انجام موضوع آن امتناع کرده است، یا اینکه یک الزامی ناشی از نقض قانون بوده، مثلا خوانده اومده یک مال خواهان رو تلف کرده و خب با توجه به بحث مسئولیت کسی که تلف میکنه در قانون ما میایم این طرح دعوا رو انجام میدیم. پس موضوع رو چیه؟ روی اینکه ما سبب طرح دعوامون رو مشخص بکنیم. خواهان دوستان در مقام ادعا هست، در مقام مدعیه، و طبق این قاعده فقهی که میگیم البینت و علی المدعی، یعنی باید خواهان برای توجیه درخواست خودش یک چیزی رو ارائه بده. آرای دادگاه یعنی در واقع رسیدگی قاضی که نمیتونه رسیدگی شهودی باشه، باید یک رسیدگی باشه که مستند باشه، رسیدگی باشه که بنا به دلایل باشه. پس من خواهان برای توجیه در واقع خواستم لازم هستش که بیام اسبابی که اثبات کننده این ادعا هست رو ارائه بدم. از اون طرف شخص خوانده هم درسته که نباید در واقع ادله‌ای رو برای اثبات یک ادعا حداقل تو بحث خواسته بگه، ولی باید اسناد و در واقع اسبابی رو ارائه بده که بتونه در محدوده و در همون حوزه خواسته خواهان رو نفی بکنه. پس چه شما در مقام خواهان باشید، چه در مقام خوانده باشید، چه در مقام ادعا باشید و چه در مقام دفاع باشید، برای اینکه ادعاتون و دفاعتون موجه باشه باید مستند به یک سری از در واقع اسباب قانونی و قراردادی باشه. حالا توی بند 4 گفته تعهدات و جهاتی که، جهات رو یک تقسیم بندی میکنن تحت عنوان جهات موضوعی و جهات حکمی. در واقع وقتی که حرف از جهت میشه منظورمون همون سببه ها. توی جهات موضوعی اگر بخوایم یک تعریف مشخصی رو ارائه بدیم میگیم تمام اسباب قراردادی و غیر قراردادی، که غیر قراردادی همون بحثای قانونیه، که استحقاق خواهان نسبت به خواسته از آنها ناشی می شود. مثال بزنیم. فرض کنیم که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خواهان مطرح کرده. خب این یه ادعاست. سببی که این ادعا رو میخواد توجیه بکنه چیه؟ در واقع اون بینامه صحیح تنظیم شده بین خواهان و خوانده هست. که توی اون بینامه قطعا ذکر شده که در واقع با پرداخت ثمن و و و و این شرایط خانده در محضر، یعنی در واقع فروشنده در محضر حاضر بشه و سند رسمی تنظیم بشه. پس سبب موضوعی یا جهت موضوعی برای در واقع این قضیه همون بینامه هست، همون رابطه قراردادیه هست. یا مثال دیگه، وقتی که زوجه میاد در واقع دعوای الزام به پرداخت نفقه مطرح میکنه، مستند دعواش یا سبب دعواش همون سند نکاح هستش که طبق اون زوج ملزم به پرداخت نفقه هست. حالا جهات حکمی هم داریم. جهات حکمی رو اگر بخوایم یک تعریف ساده و روشنی داشته باشیم، کلیه قوانین و مقررات که رابطه بین جهات موضوعی و خواسته دعوا را توصیف می کند و جهات موضوعی را بر خواسته منطبق می کند. یعنی چی؟ فرض کنید که زوجه میاد به استناد عقدنامه مطالبه نفقه می کنه. خب خواستمون یعنی در واقع الزام زوج و پرداخت نفقه، حالا مطالبه نفقه، جهت موضوعی یا سببمون همون سند نکاح هست. جهت حکمی چیه؟ در واقع همون مقررات قانونی که در بحث در واقع خانواده توی قانون مدنی ذکر شده، مبنی بر این که توی قسمت تکالیف زوج، یکی از تکالیف زوج دادن نفقه با جمع شرایط قانونیه. حالا ما فرض میکنیم جهات دیگه بود، یعنی در واقع شرایط دیگه وجود دارد، زوج علارغم همه اونها از این تکلیف قانونی امتناع میکند، زوجه بر اساس عقدنامه مطالبه نفقه میکند و دادگاه به استناد موادی که مؤید تکلیف زوج به پرداخت نفقه هست میاد در واقع رأی صادر میکنه. از بین این دوتا در واقع جهات موضوعی بر عهده طرفین دعوا هست. حالا درسته که اگر که دادخواست و یا دفاعی توسط وکیل نوشته میشه، معمولا ما در انتهاش یا برای توجیه هر قسمت میایم استناد میکنیم به مواد قانونی، رأی وحدت رویه یا حالا هر چیزی که مرتبط با موضوع باشه. ولی اینطوری نیستش که اگر که شما یا خواهان یا خوانده به این مواد اشاره نکنید در واقع رسیدگی بخواد منتفی بشه. پس شما در مقام طرفین دعوا فقط تکلیفتون به ارائه جهات موضوعیه. پیدا کردن جهات حکمی، صدور حکم بر مبنای جهات حکمی بر عهده مقام قضاییه. خب بند پنج، آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد. راجع به این بند اگر که کتاب دکتر شمس رو خونده باشید، دوستان من یک توصیه بکنم اینجا توی پرانتز که برمیگرده به نحوه مطالعه شما. نمیدونم اگر که از دوره دانشجویی این عادت رو دارید که خب خیلی خوبه، اما اگر به هر حال چنین عادتی رو نداشتید و خیلی در واقع نمیخواید وقت بذارید و نمیدونم شب امتحانی هستید و و و و و خوبه که این کار رو انجام بدید. ببینید ما یک سری کتاب هایی داریم در موارد مختلف که واقعا کتاب های خوبی هن. واقعا به عنوان کلید حل معمان، به عنوان یک مرجعی هستن که توضیحات خوبی دارن. واقعیت اینه که در خصوص در واقع این دادرسی مدنی کتاب های، یعنی کتاب سه جلدی دکتر شمس دوره کاملشون واقعا کتاب خوبیه. درسته که یه مقدار ادبیات سختی داره یا حجمش انقدر زیاده که امکان داره یه دفعه یه گارد ایجاد بکنه، ولی خوبه که حالا نمیدونم که زمان اختبار شما به چه صورت هست، ولی سعی کنید که برای خوندن قرار نیست همه درس ها رو این کارو بکنید. این سری درس های کلیدی موقعی که میایید مطالبی رو میخونید خلاصه برداری بکنید واسه خودتون بر اساس برداشتی که دارید، بر اساس سلیقتون، نمیدونم بر اساس هر چیزی که یک پروسه سخت درس خوندن رو میتونه واسه تون تلطیف کنه و شیرین بکنه، نوت برداری بکنید و اینها رو داشته باشید و به شدت به دردتون میخوره. یعنی دیگه هر امتحانی داشته باشید یا بعدها نمیدونم پرونده‌ای داشته باشید، اگر دانشگاه تدریس میکنید نمیدونم بخواید تدریسی داشته باشید، هر چیزی خیلی راحت میتونید به همون خلاصه نویسی هایی که نکات اساسی داره مراجعه بکنید و دانشتون رو بازیابی بکنید. چون ما خیلی چیزها رو میدونیم بعد دیگه هی میره عقب، انقدر که استفاده نمیکنیم حضور ذهنمون رو از دست میدیم. همین دو سه روزه که در واقع بحث کارگاه اعلام شد و من داشتم یه سری چیزها رو نگاه میکردم، دیدم که نه واقعا حضور ذهنم راجبه یه چند تا بند رو خیلی پررنگ نبود واسم. برگشتم به همون یادداشت ها و حالا یه سری زدم به کتاب دکتر شمس. ولی حتما این کار رو بکنید. در درس آینده آدرسی مدنی توصیه میکنم این کار رو بکنید، در درس حقوق تجارت این کار رو بکنید، درس مدنی این کار رو بکنید. حالا با توجه به علاقه مندی که دارید، مثلا اگه خب جزا علاقه دارید، جزا این دادسی کیفری اینها رو انجام بدین. یه سری درس های کلیدی هستن. خب از بحثمون دور نشیم، خواستم که این نکته رو بگم به عنوان کسی که همیشه این کار رو کرده و همیشه هم منتفع شده از این قضیه. ذکر آنچه خواهان از دادگاه درخواست دارد یک مقدار رویکردهای متفاوتی هست. مثلا کتاب دکتر شمس رو اگر بخونید اومدن گفتن که بعضی از دوستان نظرشون اینه که آنچه که در این بند هست برمیگرده به اون خواسته های دو وجهی یا دعاوی اصلی و تبعی که خب این بر اساس قانون فرانسه است و ما تو قانون آیین‌دادرسی مدنی خودمون خواسته دو وجهی نداریم. حالا یه مفهوم ساده‌ام واسش بخوام بگم اینه که مثلا انتخاب بین دو مورد به نظر دادگاه یا طرف دعواه، یا توی اون قسمت بندی اصلی و تبعی میگه اگر خواهان احتمال بده که ممکنه خواسته اصلیش مورد توجه دادگاه قرار نگیره بتونه بره روی اون خواسته ثانویه، پس هر دوتاشو مطرح میکنه. ولی خب ما چنین چیزی رو در قانونمون نداریم، یعنی نمی نویسیم که خب مقام محترم قضایی این ستون خواستمونه، این خواسته اولیه‌مونه، اگه به هر دلیلی دیدی در واقع نمیتونی بهش رأی بدی یا دلایل کفایت نمیکنه بیا رو خواسته دومیه، ما چنین چیزی رو نداریم. اما از طرفی روی کرده دیگه این هستش که آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد شامل همون متفرعات قانونی و هزینه دادرسی و حق الوکاله است و اینهایی هستن که مستلزم درخواسته، یعنی تا شما درخواست نکنید دادگاه الزامی نداره که بیاد بنویسه توی رأیش که مثلا به این میزان هزینه دادرسی حق الوکاله و غیره. پس مستلزم و منوط به درخواست شماست، ولی در واقع به اصل خواسته هم، یعنی جز خواسته دعوا برای اینکه روش هزینه محاسبه بشه حساب نمیشه. پس این بند شامل اونه. پس اگر که قاعدتا به صورت روتین می نویسن، یعنی شما اگر خواسته که داری در انتهای خواسته می نویسید به انضمام مثلا هزینه دادرسی، حق الوکاله و چنین مواردی که فکر می کنم تو ماده 515 بهش اشاره شد. بند بعدی ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاعات مطلعین و غیره. ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته می شود و اگر دلیل گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی، مشخصات و محل اقامت آنها را به طور صحیح معین بکند. در واقع تو بحث دلیل ما توی دو بند قبل بررسی کردیم، همون بحث اسباب و جهات موضوعی بودش که مبنای توجیه خواسته ماست. مثلا من میگم که چه میدونم پرداخت این مبلغ به چه دلیل، مستندم مثلا یک قرار داده، یا توی همون بحث چک مستندمون چکه، یا یک شخصی قرار بوده که مثلا یک کاری رو انجام بده، انجام نداده، ما الزامش رو میخوایم، مستندمون چیه؟ توافق شفاهی و کتبی که داریم. پس این که در واقع بحث ادله و وسایل همون در واقع اسباب موضوعی هستش که ما به عنوان در واقع در ستون ادلمون به ترتیب ذکر میکنیم که توجیه کننده خواستمون باشه. خب تا اینجا اگر که دوستان سوالی دارن بفرمایید که بعد بریم رو بحث بعدی. خب ببینیم که آقای نظر بگی بفرمایی سوالی دارید. خب تو کامون صرف شدن. آقای عبدی سوالی دارید بفرمایید.
عرض ادب و احترام مجدد دارم خدمتتون استاد گرامی. اینکه استاد عزیز من ببخشید من یه ذره برگردم به قبل در مورد شرکت ها که میفرمودید. اجازه دارم در مورد صحبت کنم؟
بله بله بفرمایید.
بله یه جا فرمودید از طریق سیستم که خوانده رو میخوایم از خوانده شکایت کنیم یا مثلا دادخواست علیه خوانده مطرح کنیم. این که کد ملی که خیلی معقوله و کد ملی که میخوان هیچی، بعد تاریخ تولد میخوان. این به نظر من چیز غیر معقولی. ما چند بار مثلا اینجوری به مشکل خوردیم به خاطر اینکه تاریخ تولد میخوان، تاریخ تولد خوانده رو میخوان. شما یا همچین مشکلی برخورد کردید؟
خب من چون با شرکت کار میکنم، مشتریان شرکت هم همشون شخص حقوقی بودن، دعاویمون به این شکل بوده و حالا از وقتی که این بحث سنا بوده، البته یک باری که من طرح دعوا کرده بودم به دلایلی من اطلاعات خوانده ها رو به صورت کامل داشتم. خب قاعدتا نباید بخوان چون که واقعا مسخره است. همون کد ملی هم تازه، خب ما الان مگه کد ملی هم دیگر رو داریم؟ میدونین چی میگم؟ ما فقط نام و نام خانوادگی رو ذکر میکنیم، حالا طرف یا چیز داره یا نداره دیگه، یا کد سنا داره یا نداره. و متاسفانه اتفاقی که میفته، ببینید ما از اونجایی که اصولا ملت رودروایی سیمداری هستیم، چه تو بیزینس چه تو روابط شخصیمون، زمانی که میخوایم راجع به یک کار حقوقی رو با هم، یعنی یه کاری رو با هم دیگه شروع بکنیم، انقدر که با هم دیگه تعارفی که پاره میکنیم و انقدر که از باب اطمینان و اعتماد به هم در میایم، خیلی از چیزها و خیلی از اطلاعات رو ایگنور میکنیم، اصلا گرفتنش رو ضرورت نمیدونیم و میگیم وای زشته اگر من چنین چیزی رو بخوام. بعد همون موقع که میخوایم، بعد که میرسیم به مرحله طرح دعوا، میبینیم که دستمون چقدر از یک سری از اطلاعات خالیه. حالا این رو میگم، خب قاعدتا برای چیزهایی که از قبل اتفاق افتاده که نمیشه کاری کرد، اما برای پس از این، خصوصا اگر که قرار باشه به عنوان مشاور حقوقی با شرکتی کار بکنید، یا نه موکلینی دارید که از اونجایی که آدمهای آینده نگر و باشعوری هستن، در مرحله در واقع شروع و انعقاد یک قراردادی میان از مشاوره وکیل استفاده میکنن، همونجا در واقع این توصیه های لازم رو بکنید که مثلا در ابتدای قرارداد که بحث طرفین قرارداده، همه این اطلاعات رو بگیرید. شرکت ها اتفاقی که واسه شون میفته اینه که معمولا کانسرنشون فروشه و هی میخوان که مثلا سرویس بفروشن، کالا بفروشن و غیره، و حتی خیلی از قراردادهایی که تنظیم میشه اطلاعات طرف قرارداد رو کامل نمی نویسن. بعد که شما به عنوان وکیل میخواین طرح دعوا کنید، با یک سری از مشکلاتی مواجه میشید که اصلا امکان داره اون موقع به مخیله اینا نرسیده باشه. مثلا من یه کیسی داشتم، شرکت یه چک 100 میلیونی گرفته بود، اصلا مشخصات چک رو اشاره نکرده بود، همینطوری بعد چکم به نام صاحب قرارداد نبود، به نام یکی دیگه بود، و خب یکم درگیر این شدیم که آقا اصلا بگیم که این چک مربوط به اینه و و و. بنابراین متاسفانه همیشه از چنین مشکلاتی پیش میاد و اگر از سیستم قضایی ما پیش نیاد جای تعجبه، و از اونجایی هم که خب هر کسی خودش رو صاحب این میدونه که آقا یک نظری بدم و میگه نه دیگه، سیستم گفته که تاریخ تولد میخواد، نمیدونم سیستم گفته که فلان چیز رو میخواد. خب واقعا باید این منطقه باشه که من از کجا میتونم به اطلاعات کد ملی و تاریخ تولد و اینها دسترسی داشته باشم. حالا
در سال دومی هم دارم خدمت
جان، بفرمایید.
بحث شرکت هاست، بعضی شرکت ها، حالا شما قشنگ به همه موارد اشاره کردین، ازتون هم ممنونم، ولی یه مورد ریزی که اشاره نفرمودین، سقف تعهدات شرکت هاست. وقتی که یه چکی، حالا چک یا سفته از اسناد دست وکیل میرسه، بعد میری به سابقه شرکت مراجعه میکنی، ببینی مثلا سقف تعهداتش تا 200,000 تومان بوده، ولی مثلا 100 میلیون تومان چک داده به این آقا. خب اینجا بازم از نظر شما مشکل نیست اینجا؟
حالا اینو اصلاح کنم، نمیتونیم بگیم سقف تعهدات شرکت، سقف در واقع اختیار مثلا مدیر عامل برای امضا بوده. مثلا میگم مدیر عامل چکی که چه میدونم تا این مبلغ هست رو میتونه به تنهایی امضا کنه، بیشتر از این مثلا با چه میدونم مثلا یه عضو دیگه است یا هر چیز دیگه. بحثش برمیگرده به حقوق تجارت، بحث اینه که چکی که صادر، یعنی در واقع تعهدی که از طرف شرکت ایجاد شده، در واقع شرکت رو متعهد میکنه. حالا اگر به واسطه به موارد داخلیشون و اعلامی هم نشده باشه، اختیارات مدیر عامل محدود شده باشه به یک مبلغی، قطعاً به حقوق شخص ثالث با حسن نیت نمیتونه خللی رو وارد بکنه.
سرمایه شرکت چی هست؟
یعنی چی سرمایه شرکت؟
مثلا گفته سرمایه شرکت مثلا 200,000 تومانه، 500,000 تومانه، ولی چکی که دست ماست 50 میلیون تومان.
خب ببینید، اون سرمایه قاعدتاً که شرکت های ما که 500,000 تومان ندارن، که بحث اینه که اون بحث تأسیس شرکته و زمان تأسیس معمولا میان اون حد اقلی که واسه تأسیس شرکت در قانون پیشبینی شده و خب خیلی قدیمیه و الان خیلی مسخره است، در واقع همون رو رعایت میکنن. اما این به این معنی نیستش که اموال و دارایی شرکت اونقدر هست. قطعا شما نمیدونم بحث حسابداری چقدر در واقع آگاه باشید، ما یک بحث در واقع سرمایه ثبتی داریم و بعد بحث در واقع در تراز شرکت بحث های اموال شرکت رو داریم. یعنی اینطوری نیستش که شما با سرمایه ثبتی مواجه باشید. اگر به هر دلیلی شرکتی متعهد شود، شرکتی ورشکسته شود و حالا موارد این چنینی، ما به کل دارایی شرکت مراجعه میکنیم، نه فقط اون حساب در واقع سرمایه ثبت شده. و به علاوه این که شرکت ها قطعا یعنی چیز قانونیه، وقتی که افزایش سرمایه دارن ملزم به ثبت افزایش سرمایه هستن. پس این کانسرن رو نباید داشته باشید که ما یه چکی داریم 10 میلیون، بعد شرکت چیز شده، شرکت سرمایه ثبتیش چه میدونم مثلا 500 هزار تومنه یا 2 میلیون تومنه. راجع به اون بحث مدیریت هم حالا ارجاعتون بدم که بخواید مبحثی رو بخونید دقیق توی فروز مختلف. توی بحث قانون تجارت قسمتی که مربوط به فکر میکنم ماده های 111 118 لایحه باشه، ولی باز چک کنید شمارش رو، مطمئن نیستم که توی بحث اختیارات در واقع مدیر عامل هست و فروز مختلف رو پیش بینی کرده توی در واقع حاشیه‌اش. حالا اینی که دارم میگم همون نظم قانون تجارته، توی حاشیه ماده اشاره کرده مبنی بر اینکه اگر که مدیر عامل خارج از اختیاراتش باشه چه اتفاقی میفته. و اتفاقا یکی از سوالاتی هم بودش که در اختبار تجارت پارسال من داده بودم به دوستان.
استاد بخش بانک ها استاد معذرت میخوام، من آخرین سوال رو بپرسم. وقتی که عدم پرداخت رو کلا گواهی عدم پرداخت رو نگاه میکنی، میبینی که اکثر بانک ها این شماره، این شناسه ملی شرکت رو نمیزنن. آیا واقعا قصدن این کار رو میکنن؟ مخصوصا بانک تجارت که اصلا همکاری، حتی مراجعه هم میکنی ارجاد میده مثلا به مثلا یه 100 کیلومتر اونورتر، میگه برو مثلا فلان جا، ولی نمیدونم چرا بانک ها.
منم دیدم، برای اینکه میگم انقدر اصولا اینا تحویلدارها حالا متصدیان انقدر سرشون شلوغه و صرفا میان یه گواهی رو میزنن و همیشه هم اینطوری ستاره ستاره یا صفر ردیف میکنن جلوی اون اطلاعات، و خب به خاطر همین یه مقدار کار رو سخت میکنه. یه جاهایی که مثلا فکر میکنم بانک سپهه همچنان از همون سیستم پرینت های قدیمی که اینطوری تخت 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 صدا میده، حالت توماری هم در میاد بیرون، از اوناست و اصلا قابل خوندن نیستش. برای شرکت ها حالا اگر که اون گواهی درست و درمون باشه که هیچی، اما اگر نباشه حتما شما در روزنامه رسمی در واقع چک کنید و بگردید، اگر حتی اطلاعات مدیران کافی نبود بیایید برای اون تاریخ صدور چک روزنامه رو چک کنید ببینید که مدیرانش کیا بودن و اطلاعاتشون به چه صورته.
ممنونم، سپاسگزارم.
خواهش میکنم. خب برسیم به بند آخرمون که بحث در واقع خواسته بود که جا گذاشتیمش و رفتیم روی بندهای دیگه. یکی از مهمترین قسمتهای دادخواست خواسته هست و اتفاقا یکی از سختتریناشون هم هست، چون یه وقتایی شما نمیدونید که خواسته رو چی باید بنویسید. حالا یه سری از موارد روتینن، فرمهاش وجود داره، یک سرچ ساده میتونه شما رو کمک کنه، مثلا همین مطالبه مبلغ چک یا الزام به تعهد قراردادی، مطالبه نفقه، مطالبه مهریه و غیره. اما یه زمانی هست برای اینکه شما خواسته رو تعیین بکنید یکم سخت هست براتون. حالا بخوایم در واقع خواسته رو تعریف بکنیم، تعریف سادش اینه: موضوعی است که هدف خواهان را از طرح دعوا مشخص می کند، ممکن است ناشی از یک رابطه قراردادی مثل بی، عقدنامه، اجاره نامه باشد یا ناشی از یک الزام قانونی مانند ائتلاف، تسبیب. پس خواسته باید طوری نوشته شود که تأمین کننده هدف خواهان باشه. خواسته رو میتونیم در واقع با توجه به اینکه مالی هست و غیر مالی، یعنی یکی از پررنگ‌ترین مسائل همینه که خواستمون مالیه یا به همین واسطه هم میگن دعوا مالیه یا غیر مالی. خب اثر اصلیش برمیگرده رو هزینه، یعنی که هزینه دادرسی با توجه به اینکه دعوای شما مالیه یا غیر مالی، زمین تا آسمون میتونه متفاوت باشه. حالا توی قانون بحث قابلیت تجدید نظر و فرجام رو هم گفته، منتها خب اون مبالغی که گفته شده دیگه انقدر الان مبالغ ناچیزی هستن، خیلی نمیتونن مبنای این قرار بگیرن که خب آیا این خواسته با این تقویمی که من کردم قابل تجدید نظر هست یا قابل فرجام هست یا خیر. خواسته رو با توجه به در واقع اینکه مالی هست یا غیر مالی تعاریفی ارائه میدن. دکتر لنگرودی یک تعریفی رو در ترمینولوژی دارن مبنی بر اینکه خواسته مالی مطالبه آنچه است که در عرف مال محسوب می شود و خب خواسته غیر مالی برعکسشه. ولی خب به نظرم دکتر شمس تعریف بهتری رو دارن، اینکه هر دعوایی که هدف مدعی اولاً و به ذات مطالبه مال باشد دعوا مالیه. هر دعوایی که هدف مدعی اولاً و به ذات مطالبه مال نباشد ولو اینکه ثانیاً و بالعرض نتیجه مالی بر آن مترتب باشد دعوا غیر مالیه. مثلا میگن دعوای اثبات زوجیت غیر مالیه، اگرچه نتیجهش میتونه این باشه که خب الزام به نفقه باشه، یعنی حق دریافت نفقه باشه، یا بحث در واقع امکان بردن ارث باشه و غیره. توی بحث خواسته خب ما متفاوت خواسته هامون، بذارین عبارت رو بخونیم. گفته تعیین خواسته و بهای آن مگر اینکه تعیین بها ممکن نبوده یا خواسته مالی نباشد. خب ما گفتیم خواسته مالی چیه، خواسته غیر مالی چیه. خواسته مالی خودش میتونه دو تا تقسیم بندی کلی داشته باشه. یک زمانی هستش که وجه نقد مبلغ پول، مثل همین که ما میایم به استناد یک چک مطالبه مبلغ میکنیم. اما یه زمانی هستش که در واقع وجه نقد نیست اما مال هستش. اینجا هستش که ما بحث ارزیابی رو داریم یا تعیین بها رو داریم یا تقویم کردن رو داریم. پس تعیین بها یا تقویم کردن زمانی اتفاق میفته که خواسته ما مالی باشد اما وجه نقد نباشد. چون توی وجه نقد اصولا بحث تقویم کردن وجود نداره که مثلا ما نمیگیم مطالبه 20 میلیون پول مقوم به فلان، نه چنین چیزی رو خب قطعا نمیگیم، چون در واقع ارزش خواستمون با خواستمون توی هم دیگه در واقع متش شدن، یکسان هستن. ولی یه زمانی هست نه، ما در واقع مطالبه مال داریم اگرچه که پول نقد نیستش. خب و یه مورد رو هم بگم ها، یعنی اینطوری نیست که همیشه خیلی راحت اینکه دعوا مالیه یا غیر مالی در واقع مشخص باشه. توی مواردی اختلاف نظره و بعد انقدر این اختلاف ها میتونه زیاد باشه که مثلا منجر بشه به اینکه بیان یک رأی وحدت رویه ای بدن، یک نظر واحدی رو بدن. مثلا یکی از چیزها استرداد لاشه چک. خب بحث، یعنی یه مدتی بحث در واقع مالی بودنش بود، ولی بعدن این نظر یکسان دیگه برقرار شد که نه، دعواش غیر مالی استرداد لاشه چک. پس شما اگر چنین دعوایی رو مطرح بکنید، نیاز نیستش که بخواید بحث تقویم و اینها رو داشته باشید. یا مثلا توی خلعیت از اعیان مرهونه، حداقل مثلا من تو پاورقی کتاب دکتر شمس دیدم که دو تا نظر مختلف بود راجع به قضیه. بنابراین در هر موردی که میخواید مطرح بکنید، یک توصیه دوستانه میکنم، هرگز از مشاوره کردن با سایر همکارها، مشاوره کردن با کسانی که در واقع سابقه بیشتری دارن و غیره، از این قضیه خودداری نکنید و فکر نکنید که اگر چیزی رو بپرسید الان میگن که فلانی بلد نیست، نه فلانی 5 سال وکیل هنوز اینو نمیدونه. نه، واقعا امکان داره که به هر دلیلی شما اون کیس رو تا به حال نداشته باشید یا به هر دلیلی یک سوالی راجبش داشته باشید. پس حتما سعی کنید که توی هم مرحله دادخواست دادن، اگر که قراره که شک دارید خواست مالی یا غیر مالی، حتما از در واقع دوستان و کسانی که میتونن مشاوره بدن بپرسید. خب من میبینم که دو سه نفر اینجا دستشون رو بالا کردن، ببینم که سوال. آقای فتحی سوال دارید؟
بله استاد، با عزتتون خسته نباشید.
متشکرم
استاد. یه سوال نسبت به بند پیشین دارم، اونم اینه که اگر خوانده ما تو دعوای قیم صغیری باشد، حالا بر طبق ماده 1222 قانون مدنی هم برای صغیر در ضمن تعیین قیم ناظری معین شده و حدود اختیارات اونم استصوابی بوده، حالا سوال من اینه، آیا تو این دعوا باید خواهان ما جفت این طرفین باشن، یعنی هم ناظر باشه هم قیم، یا صرف قیم کافیه؟ متشکرم.
اون ناظری که گفتین اختیاراتش به چه صورته؟
حدود اختیاراتش استصوابیه، یعنی با در واقع تصویب مشاوره له باید انجام بشه کارهایی که قیم انجام میده.
درسته. ببینید اینو میتونیم که در شمار همون مواردی قرار بدیم که بهتون گفتم که در یک جاهایی شما تردید دارید که آیا یک کسی رو خوانده قرار بدهید یا ندهید. خب بنابراین به نظر من با توقع خیلی از این موارد برمیگرده به رویکرد اون شعبه، یعنی امکان داره که قاضی بگه که مثلا توی این مورد با توجه به اینکه اختیارات این ناظر استصوابیه، شما باید در واقع به عنوان خوانده قرارش میدادید، چون یکی از اقداماتی که قیم داره انجام میده بحث دفاع، بحث حضور در دادرسیه و خب این از همون اعمالی هستش که باید مورد تصویب قرار میگرفته. یک زمانی هست نه، امکان داره مثلا با یک استدلال دیگه به این نتیجه برسه که نه نمیخواد. بنابراین اضافه کردن خوانده که ربطی به هزینه ی دعوا نداره. میدونین چی میگم؟ میخوام بگم که در این موارد نهایتاً اگر شما مثلا ناظر رو بذارید، از دو فرض خارج نیست، یا ناظر میتواند خوانده باشد طبق نظر دادگاه یا نمیتواند. اگر بود که دادرسی ادامه پیدا میکنه، اگر هم نبود که قرار در واقع عدم توجه صادر میشه و نسبت به اون در واقع دادرسی وجود نداره. خب ولی اگر که شما ننویسید و دادگاه این رو ایراد بگیره، نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که شما باید دوباره طرح دعوا بکنید. و دوباره طرح دعوا کردن یعنی چی؟ یعنی دوباره هزینه دادن. پس در چنین مواردی که میتونه تفسیر پذیر باشه، من خودم به شخص این کار رو میکنم، یعنی مینویسم و خصوصا اگر که مثلا حتی عکس این قضیه باشه، شما مثلا وکیل خانده باشید، میتونید روی این جور موارد مثلا بیاد یه دفاعیات و ایراداتی رو مطرح بکنید و خب خواهان رو در واقع گرفتار این بکنید که دعوایی دوباره مطرح بشه یا اینکه دعوا رد بشه و غیره.
خیلی متشکرم، ممنون از لطفتون.
خواهش میکنم. خب بریم آقای سرفراز. سوال دارید آقای سرفراز؟
سلام عرض کردم استاد، خسته نباشید. عذرخواهی میکنم، یه سوال داشتم از خدمتتون. دعوای احصار رو قانون گذار محترم بعد از سالات مدت ها کش و قوس و اینها اومده دعوای غیر مالی قرار داده. من از شما سوالم اینه که به نظر شخص شما، حالا اون که نظر قانون گذار این هستش که دعوای احصار دعوای غیر مالی است، اوکی، ولی به نظر شما دعوای احصار میتواند مالی هم باشه؟ چون اصلا سبب و منشأش مالیه و باز هم بر میگرده به مسائل مالی. نمیدونم تفکر قانونگذار یا حالا اون پشتوانه فکری چی بوده که اومده این دعوا رو دعوای غیر مالی قرار داده. میشه یه توضیح رو دیگه بفهمید؟
خب در چنین مواردی قطعا خوبه که خب اون نظرات مختلفی که منجر به این نظر شده، معمولا اکثریت اقلیت این نظرها هست، رو بخونید و اونجا بتونید در واقع رویکردهای مختلف رو بررسی کنید. حالا امکان داره شما با اقلیت موافق باشید یا با اکثریت. من در این خصوص اون نظریه رو ندیدم و نمیدونم که بر اساس چه استدلالی اومدن چنین موردی رو مطرح کردن، ولی خب بحث اینه که در ایثار ادعای شما مبنی بر این هستش که من امکان پرداخت، مثلا محکومون به امکان پرداخت هزینه دادرسی را ندارم و بر اساس نتیجه پذیرشش میان در واقع اقساط رو تعیین میکنن. شاید با توجه به اون تعریفی که از در واقع دکتر شمس کردیم، گفتیم که دعوای غیر مالی دعواییه که هدفش اولا و به ذات مطالبه مال نیست، اگرچه بالعرض نتیجه مالی داشته باشه.
بله.
اگر اینطوری به قضیه نگاه بکنیم، در واقع من مدعی احصار میخوام ادعام چیه؟ آقا من تنگ دستم، من بدبختم، من الان پول ندارم یا اموال در دسترسی ندارم و نمیتونم این محکومون به یا هزینه رو پرداخت بکنم یا نقدن پرداخت بکنم. این اصلیه که با توجه به اون ادله دیگه میاد در واقع ثابت میشه. حالا نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که میان قسط‌بندی میکنن یا فعلا بدون هزینه دادرسی ادامه میدن تا بعد. اگر اینطوری به قضیه نگاه بکنیم با این تعریفی که دکتر شمس کردن، میتونیم بگیم که خب این که گفتن دعوای احصار غیر مالیه درسته و به نظر من توجیه در واقع غیر منطقی هم نیستش. حالا میگم چون من این نظریه رو ندیدم، نظر اکثریت و اقلیت رو هم نمیدونم بر چه اساسی چنین چیزی رو گفتن.
استاد سپاسگزارم از محبتتون. البته آقای دکتر شمس و تمام در واقع اساتید حقوق ایران از جمله استاد آقای دکتر شمس که جناب آقای دکتر متین دفتری هستند، تمامشون معتقدن که دعوای احصار دعوای مالی است. حتی خود آقای دکتر شمس هم ایراد گرفتن از این نظر شورای نگهبان. منطقه من استدلال شورای نگهبان رو نخوندم واقعیتش و نمیدونم چرا شورای نگهبانی همچین استدلالی کرده. حالا بعد اون رو یا حالا پیشنویسش رو مطالعه بکنم، ولی تقریبا همه معتقدن که دعوای احصار ریشه مالی داره و اثر مالی داره و مالی است. حالا این که قانونگذار محترم اومده چرا یه همچین استدلالی کرده، این به نظرم جای بحث و جای مطالعه داره که چون من نخوندم نظر شورای نگهبان رو، اجازه اظهار نظرم راجع بهش خب به هر حال ندارم. سپاسگزارم از برایتون. مرسی. فکر کنم
متشکرم از
نظر باشید که این دعوا دعوای مالیه. یعنی احساس میکنم شما هم بعد از این همه سال و مطالعه و کار کردن و اینا، دعوای احصار رو لااقل در ذهن خودتون مالی تصور رو کنید. نمیدونم حالا شاید هم
حالا مرسی که به این نکته اشاره کردید. حالا در واقع جالب شد که من هم برم این نظریه رو یه سرچی بکنم و بخوام نظرات رو و اینکه اصلا چرا چنین نتیجه حاصل شد رو بخونم. ممنون از نکته ای که گفتیم.
بپاسگزارم استاد. با اجازت.
خواهش میکنم. خب ما متشکریم. یه آقای زمانی داریم. آقای زمانی سوالی دارید؟ خب یه آقای مرتضی، فامیلیتون سخت من نمیتونم بگم. فامیلیتون چی آقای مرتضی؟
سلام، خسته نباشه دوستان.
سلام، متشکرم.
شاغلانی هستم.
شاغلانی، خب بفرمایید.
استاد یک مطلبی فرمودید که چکی در سال 97 صادر شده و در سال 1400 مثلا میخواد اقامه دعوا بشه، در این مدت هم ممکنه که مدیر عامل یا هیئت مدیره تغییر کرده باشه. من فکر میکنم این حسب مورد باید بررسی بشه در شرکت‌های مختلف. مثلا در شرکت تضامنی ماده 125 و در شرکت نسبی ماده 188 اگر اشتباه نکنم میفرماید که هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود، متضامناً با سایر شرکا مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته. اما از این هدایت اسم شرکت تغییر داده شده یا نشده باشد، هر قراردادی هم خلاف این باشه باطل و بلا اثر در مقابل اشخاص ثالث. خب دیگه چه فرق؟ بعد از یه طرف هم ماده 126 میفرماید که اگر دارای شرکت برای پرداخت قروض آن کفایت نکند، طلبکاران شرکت حق دارند بقیه طلب خود را از تمام یا فرد فرد شرکای ضامن مطالبه کنند. حالا اصل حرف اینه که دیگه چه فرقی میکنه مدیر کنونی که اصلا 1400 انتخاب شده سند تعهد آور شرکت در سال 97 رو امضا زده یا نزده، به صرف اینکه ورود کرده در داخل این شرکت به عنوان شریک ضامن، مسئول قروض و دیون سابق شرکت هم خواهد بود. دیگه ما چه نیازی داریم بریم بگردیم ببینیم مثلا اساسنامه شرکت رو یا روزنامه رسمی سال 97 رو بگردیم که آیا پیدا بکنیم یا نکنیم؟ خب اینها با دو اصل سرعت و امنیت در قانون تجارت در اصول تجارت کاملا مغایر هست. من فکر میکنم علیه مدیران کنونی هم طبق این دو ماده ما میتونیم اقامه دعوا کنیم.
درسته. ببینید نکته ای که میگین درسته کاملا و خب نافی اون توضیحاتی که ما دادیم نیست. منتها ما بر مبنای غلبه اکثریت صحبت کردیم، برای اینکه ما در واقع شرکت هامون عمدتا شرکت های سهامی خاص تأسیس میشن یا مسئولیت محدود و شرکت تضامنی خاص در واقع بحث صرافی ها هستش که حالا به واسطه در واقع شرایط خاصی که وجود داره قطعا شرکت تضامنی تأسیس میشه. اما حالا موردی که من گفتم از اونجایی که مبتلا به بیشترمون راجع به در واقع شرکت سهامی هست توضیح رو به این سمت بردم. ولی آره اگر که در واقع طرف ما یک شرکت تضامنی باشه دیگه ما خیلی اصلا درگیره به حالا به قول شما گشتن سال 97 و روزنامه سال جدید و اینها نیستی. شما بر اساس قانون تجارت اگه یادتون باشه گفتم مسئولیت تضامنی یک امر استثنایی نیاز به تصریح داره و اتفاقا تو شرکت تضامنی ما این تصریح قانونی رو داریم. پس در این موردی که میتونه مورد در واقع کمتر روتینی باشه، آره صحبت شما کاملا صحبت درستی هستش.
ممنونم.
خب آقای خواهش میکنم آقای خباز بفرمایید. آقای خباز
سلام و عرض ادب خدمت شما. من یه سوالی دارم در خصوص ارث هستش و مزایده، میخواستم اینم میتونم بپرسم ازتون یا نه؟
ربطی به بحثمون داره؟
در خصوص یه وارثی میخواد مالی که مزایده گذاشتن رو بخره، من میخواستم بحثش رو بدونم.
خب میدونم، میخوام بگم که مربوط به بحث دادخواست هست یا نه؟
بله همینه، میخوان توی قسمت اجرای احکام میخوام ببینن اینا هم مثل سالس که میخواد برای مزایده اقدام کنه قبل از تاریخی که برای مزایده گذاشتن باید دادخواستی درخواستی چیزی بدن به اجرای احکام یا نه همون جلسه که تاریخ مزایده است باید برن فقط اعلام حضور کنن و اونجا بگن ما مثلا مال الف رو میخوایم از کل اموال.
فکر میکنم رو گزینه دو باشه. من الان حضور ذهنی راجع به بحث این مورد توی قانون اجرای احکام ندارم، به خاطر همین اجازه بدین که پاسخ مشخصی ندم و اینکه بگم که مثل اشخاص سالس باید دادخواست بدن یا غیره. ولی خب اگر که چیز باشه من در واقع این مورد رو بررسی میکنم، یعنی توی قانون اجرای احکام رو خواهم دید و ببینیم که در واقع توی قانون تصریح به چه صورته. البته تا جایی که حضور ذهن دارم فکر نمی کنم تفکیکی راجع به شخصی که میخواد مالی رو در مزایده بخره بین اون وراس و سایرین باشه، مگر اینکه از این در واقع رویه های روتینی باشه که مثلا اجرای احکام میگه که برای چنین مسئله اتفاق بیفته. چون حضور ذهن ندارم اجازه بدین که پاسخی ندم به سوالتون و خب بررسی بکنم، یعنی برای خودم برم یک مراجعه بکنم و بررسی بکنم.
دست شما درد نکنه، خیلی ممنون.
خواهش میکنم. خب آقای زمانی هم به عنوان آخرین نفر سوالی دارید؟ آقای زمانی
سلام علیکم. استاد
سلام.
صدا میاد؟ ببخشید سری.
بله
بله. یه سوال داشتم راجع به بند دو ماده 51، این که ذکر نام و نام خانوادگی اقامتگاه و شغل خوانده باید در دادخواست از شرایط دادخواست هست. حالا ما در جایی این اطلاعات از خوانده نداریم، صرفا مثلا یک شماره پلاک خود رو داریم. در اینجا به نظر شما، حالا موضوعش هم شاید مطالبه خسارت باشه، وصف کیفری هم شاید نداشته باشه که ما حالا از طریق کیفری اول اقدام کنیم و آدرس و بالاخره مسئول مکان و مسئول هویه بزنیم اونجا، حالا دادی های یا پاسپورت بتونن اونو استعلام بگیرن. حالا تو اینجا که ما دادخواست حقوقی بعدا میخوایم بدیم و باید این موارد رو ذکر کنیم، چه راهکاری وجود داره که این نام و نام خانوادگی و اقامتگاه شغل خوانده رو ما به دست بیاریم که تو دادخواست از مواد ایرادات نباشه؟
اجازه بدیم برگردیم روی این ضمانت اجراها. ماده 53 که راجع به موارد توقیف دادخواست هست، اگر نگاه کنید گفته در موارد زیر دادخواست توسط دفتر پذیرفته می شود لکن به جریان افتادن آن به شرح مواد عادی تکمیل شود. دو بحث اینه که وقتی که بندهای دو و و و و را باید نشده باشد، خب یعنی اینکه شما اصلا مشخص نیست که دعواتون رو علیه چه کسی مطرح کردید تا آثار اون دادرسی در واقع متوجه اون باشه. ولی در خصوص اینکه شما فقط یک شماره پلاک دارید، بحث اینه که شماره پلاک رو میشه از طریق پلیس راهور در واقع فهمید که متعلق به چه کسی هست.
خب حالا پلیس راهور که به اشخاص عادی حالا بدون اینکه دستور قضایی باشه پاسخی نمیده. پلیس راهور بله پاسخی موارد رو نمیده به اشخاص عادی. حالا این راهکارش که حالا من یه راهکاری به ذهنم رسید، حالا میخوام خدمت شما ببینم این درسته یا نه. یه موضوع ماده 54 میگه که وقتی که این موارد که بند دو هم شاملش میشه از موارد اختیار رفع نقصه. حالا به نظر بنده مثلا تو این مدت ما دادخواستمون رو مجهول الهویه و مجهول المکان بنویسیم به عنوان شخص خوانده رو، و وقتی که دفتر دادگاه اختیار رفع نقص صادر کرد ما توی مهلت اختیار رفع نقص از دادگاه تقاضا بکنیم که از پلیس راهور استعلام بگیره و مشخصات خوانده رو به ما بگه که ما تو در دادخواست رفع نقص بکنیم. به نظر شما این موضوع صحیحه؟
خیر، در واقع توی این قضیه دادگاه نمیاد یک کاری رو برای شما انجام بده که بگید که من این اطلاعات رو ندارم، حالا دادگاه برو استعلام بکن. خب چون اصولا استعلام در واقع زمانی اتفاق میفته که دادگاه در جریان رسیدگیش نیاز به یک اطلاعاتی داشته باشه که این اطلاعات نزد یک مرجع ثالثه. و رأساً میاد در واقع چنین موردی رو صادر میکنه. اما اینکه در واقع از و به علاوه اینکه این رد این دادخواست بر عهده مدیر دفتره و مدیر دفتر صلاحیت این که بخواد چنین کاری رو بکنه، استعلامی رو صادر بکنه نداره و همچنان این تکلیف بر عهده شما خواهان هستش که اطلاعات مربوط به خوانده رو ارائه بدید.
درست. پس حالا اگر صرفاً شماره پلاک باشه و نمیشه دسترسی پیدا کرد دیگه، یعنی دادخواست
نه چون خب شما شماره پلاک رو کجا میخواید بنویسید؟ یعنی به شماره پلاک رو میخواید
نمیشه مثلا تو شهر خواسته بشه بنویسید؟
تو شهر خواسته آره، منتها خب بحث اینه که شما مثلا راجع به اون شماره پلاک یک چیزی دارید، یک در واقع درخواستی دارید که خواستتون ناظر به اونه، منتها خب اون شماره پلاک آثار دادرسی قراره به یک شخص صاحب پلاک در واقع بار بشه، پس قطعا در گام اول باید مشخص باشه که کی هستش. خب ببینیم که اگر سوالی نیست ما بحث رو ببندیم چون تایممونم تموم شده. اگر که در واقع دوستان سوالی دارن، حالا اینجا میخوان کامنتی بذارن یا غیره، بفرمایید. اگر نه که جلسه رو خاتمه بدیم. امیدوارم که با نکاتی که گفته شد در واقع حداقل اینطوری باشه که یک چیز تازه‌ای رو توی این کلاس یاد گرفته باشید و به دردتون بخوره، و اگر روزی مواجه شدید باهاش بدونید که این همون نکته بودش که سر کلاس مطرح شد. من سعی کردم که نکاتی رو بگم که در عمل بیشتر براتون کاربرد داشته باشه، ولی به هر حال اگر که نقصی بود در بیان مطالب، اشکالی بود و غیره، من عذرخواهی میکنم. امیدوارم که فرایند کارآموزیتون رو به خوبی طی کنید و بعدم در آزمون اختبار، حالا اگر که من آیین دانشی مدنی طراح سوال بودم یا تجارت، به هر در هر کدوم موفق باشید.